وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این کلام امام خمینی رحمت الله علیه در جلد 21 صفحه 195 صحیفه امام یادآوری شده. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. امروز 1 آذر ماه 1401 و مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به این مجله علمی خیلی خوش آمدید. برنامه امروز روزانه را هم تقدیم شما میکنیم به همراه همکاران خوبم، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس حسن عجوری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و بنده معصومه نوازنی هم در خدمت شما هستم. امیدواریم که تا حوالی ساعت 10 صبح ما رو همراهی کنید. با امید به اینکه روز عالی رو آغاز کرده باشید و لحظه ها و ساعات خوبی در انتظارتون باشه، از شما دعوت میکنم برنامه روزانه امروز رو بشنوید به شکل زنده و عناوینی که امروز ما راجبش صحبت میکنیم و گفتگو خواهیم داشت. پنجره واحد خدمات دانشگاهی ایجاد می شود. شیوع سرماخوردگی با علائم جدید در تهران. گفتگو در خصوص هفته بسیج. و جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش و فناوری نانو. اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه.
اما در خبرها خواندیم که پنجره واحد خدمات دانشگاهی ایجاد می شود. برای دانستن بیشتر در خصوص این موضوع ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد هادی زاهدی، مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی و دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی. آقای دکتر زاهدی، سلام عرض ادب، به مجله علمی روزانه بسیار خوش آمدید.
با سلام خدمت سرکارولی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. پنجره واحد خدمات دانشگاهی، خب یه تعریفی از این پنجره برای ما بفرمایید که چه نوع خدماتی رو قرار ارائه بده و از کجا این فکر کلید خورده برای ایجادش، بفرمایید. خواهش میکنم.
در ابتدای صحبت هفته بسیج رو به همه جهانگیران هفته علم و فناوری تبریک عرض میکنم. از شما عزیزانمون در رادیو گفته بود که به این موضوع مهم هم توجه فرمودید، سپاسگزارم. همونطوری که شما و مردم عزیز منتظر هستند، در راستای اجرای تکالیف مندرج در لایحه و قانون بودجه 1401 و احتمالاً 1402، بحث ارائه تسهیلات به خدمات دولت الکترونیک به مردم از جمله تکالیفی بوده که برای دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه 6 و ماده 5 قانون خدمات کشوری ابلاغ و الزام شده.
بله.
که اتفاقا دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات آموزش عالی مشمول اون میشن و همه این دستگاه‌ها مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات دستگاهی و اتصال اون به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت هستند.
صحیح.
از اونجایی که تعداد این دستگاه ها در حوزه آموزش عالی کشور و در حوزه وزارت عطف هم متعدد هستند و هم ارائه خدمات اونها متنوع هستش، در نشست اخیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عدل که در 23 آبان ماه برگزار شد، مصوب شد به منظور ایجاد یک پارچگی ارائه خدمات و همچنین تسهیل در ارائه این خدمات به ذینفعان ما که خدمت شما عرض خواهم کرد چه عزیزانی هستن، ما بیاییم پنجره واحد خدمات دانشگاهی رو ایجاد کنیم. پس این فلسفه تشکیل پنجره واحد خدمات دانشگاهی بود. حالا ذینفعان ما چه افرادی هستند؟ بخش عمده این عزیزان دانشجویان ما، دانش آموختگان، اعضای محترم هیئت علمی و یاوران علمی هستند که در حقیقت ما در مجموعه آموزش عالی باید این عزیزان خدماتی رو ارائه کنیم. در خدمت شما هست.
بسیار عالی. خب دانشجویان چطور باید در جریان قرار بگیرن، در جریان که این خدمات بهشون ارائه میشه و بیان مشارکت داشته باشن و خودشون بیان در راه اندازی این پنجره یاری رسان باشن، چگونه اطلاع رسانی شده؟
من سوال شما پاسخ خواهم داد، منتها آنچه که ما برای خودمون و برای دستگاه‌های زیر مجموعه تکلیف کردیم و اگر عرض کنم پاسخ شما هم به نوعی داده شده. ببین در اولین گام ما داریم بحث تعریف و تدوین سبد خدمات دانشگاهی رو انجام میدیم. بحث سبد خدمات دانشگاهی همونجوری که مثلا دوستانی دارن از مجموعه حوزه های مختلف، حوزه بانکی، حوزه بیمه، یه سبد خدمت تعریف کردن، ما در حال تعریف و تدوین این سبد خدمات دانشگاهی هستیم. بعد از این گام ما بحث تدوین و تدقیق شناسنامه خدمات و بازنگری فرایند ها رو داریم که حالا ما اومدیم خدمات رو احصا کردیم، خیلی از این خدمات در حال حاضر داده توسط دانشگاه ها، پژوهشگاه ها به افراد داده میشه. اما اون چه که اینجا اولویت قرار داره بحث یک پارچگی اینها و بحث این که اینها در قالب یک پنجره واحدی به همه این ذینفعان ارائه بشه. من با یک مثال خدمت شما عرض خواهم کرد. فرض کنید یک فردی، حالا دانش آموخته دانشگاه هم هستش، این فرد مقطع تحصیلی رو در دانشگاه های مختلف گذرونده، یک بخشی اون رو در مثلا یک دانشگاه دولتی، یک بخشی رو در دانشگاه مثلا آزاد اسلامی، یک بخشی رو در وزارت بهداشت یا جاهای دیگه. این فرد میخواد الان بره جای مشغول به کار بشه. اولین اتفاقی که میفته بحث مدرک تحصیلی هستش. یکی از اهدافی که در بحث توسعه خدمات دولت الکترونیک پنجره واحد مطرح شده، دیگه این فرد نباید خودش درگیر این بحث‌های دیوان سالاری اداری و بحث‌های مکاتبات و مدارک و کپی و اینها بشه.
بله.
بلکه خدماتی رو ارائه باید بدن دستگاه اجرایی که مثلا اگر این فرد قرار در یک حوزه صنعتی بره مشغول به کار بشه، بحث استعلام مدرک تحصیلی این فرد انجام بشه در قالب همین ارائه خدمات دولت.
یعنی بلافاصله همه این به صورت برخط همه این کارا انجام بشه بدون فوت وقت.
بله. یعنی مثلا اگر ایشون در یک صنعتی میخواد مشغول به کار بشه، این امکان برای اون صنعت فراهم شده باشه، برای اون دستگاه صنعتی، برای اون واحد در حقیقت مثلا سازمانی، که بیاد استعلام مدرک تحصیلی این فرد رو به صورت برخط انجام بده، مشخص بشه این فرد دوره‌های مختلف تحصیلیش رو در کدام دانشگاه ها به چه صورتی پشت سر گذاشته.
درسته.
این مثلا یک نمونه است. حالا فرض کنید دانشجویی که در حال حاضر یک سری خدمات رو داره از جاهای مختلف میگیره، در داخل دانشگاه مثلا بحث فرض کنید درخواست خوابگاه، درخواست تسهیلات دانشگاهی، وام‌های دانشجویی که داره دریافت میکنه، درخواست مرخصی، درخواست عقد واحد تحصیلی، هر نوع خدمتی که میخواد دریافت کنه، همه اینها در قالب یک پنجره واحد باشه.
بله.
این یکی از اهدافی است که داره اینجا اتفاق میفته. فعلا در این گام عزیزان ما، ذینفعان ما، دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای محترم هیئت علمی و یاوران علمی کار خاصی رو نباید انجام بدن. ما در حال تدوین این پنجره واحد، یعنی اول فرایندها رو بیاریم، اینها رو شناسنامه دار کنیم، بازنگری کنیم و این عزیزان فقط باید برن از این خدمات استفاده کنن. یعنی عمده کار در عهده ما در ستاد وزارت علوم و در تمامی دستگاه‌های زیر مجموعه هستش.
بله آقای دکتر زاهدی، آیا برای تدوین این پنجره واحد خدمات دانشگاهی قبلش آیا نظرسنجی از گروه های دانشجویی یا به هر حال تشکل های دانشجویی هستند دیگه، حالا به صورت انجمن یا گروه های کاری درسی، آیا نظرسنجی شده، نیازسنجی شده؟
بله، همطور که عرض کردم ما در جلسه 23 آبان ماه اومدیم در حقیقت مصوب کردیم که اصلا این پنجره واحد خدمات دانشگاهی ایجاد بشه. دلیلش رو هم گفتم چون ما تعداد دانشگاه ها پژوهشگاه زیاده، طبق قانون هر کدوم از این دانشگاه ها باید پنجره واحد خودشون رو ایجاد کنند و بعد این پنجره واحدشون به پنجره ملی متصل بشه. فرض کنید 2000 دانشگاه میخوان به صورت مستقل به پنجره ملی متصل بشن. ما برای اینکه اتفاق نیفته اومدیم گفتیم آقا ما میگیم در ستاد وزارت علوم یه پنجره واحد خدمات دانشگاهی رو ایجاد میکنیم، شماها همگی متصل بشید به این پنجره واحد خدمات دانشگاهی و این پنجره واحد خدمات دانشگاهی به پنجره در حقیقت اون هوشمند دولت متصل خواهد شد. در گام اول که ما اتفاقا از همین اول آذر ماه هم شروع کردیم، بحث عرض کردم تعریف و تدوین سبد خدمات دانشگاهی هستش که واقعا در همینجا ما گفتیم که بیام از همه این عزیزانی که قرار از ما خدمات دریافت کنند که عرض کردم چه عزیزانی هستند، از همه اینها هم مشارکت بخوایم ما رو در زمینه تدوین و تعریف این سبد خدمات دانشگاهی یاری کنند. بله هستش. در
بسیار عالی، خیلی متشکریم، اطلاعات خوبی از شما کسب کردیم جناب آقای دکتر زاهدی. اگر که ما همین رو می‌خواستم عرض کنم، اگر که مطلبی باقی مانده ما یک دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من دو نکته رو که سعی می‌کنم سریع عرض کنم. یکی اینکه در راستای همین همگامی و همراهی تمامی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آخرین نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک وزارت عصر ما تمامی این عزیزان رو مکلف کردیم که بیان سند طرح جامعه 3 ساله فناوری اطلاعات خودشون رو ارائه کنن. این یه نکته. و نکته آخر که خیلی مهمه اینه که دولت و مجلس محترم به درستی مجموعه از تکالیف رو در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات دولت الکترونیک و هوشمندسازی، حوزه امنیت سایبری، حوزه مدیریت داده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردن. اما همه اینها اگر قرار درست انجام بشه زیرساخت‌های لازم هست،
بله،
از جمله نیروی انسانی متخصص در حوزه صنایع اطلاعات. و من خواهش میکنم که سازمان محترم امور استخدامی در این زمینه اگرچه واقعا همراهی دارن، ولی اقداماتی که به عمل و به نتیجه برسه رو انجام بدن. و نکته دیگه که در حال حاضر بحث لایحه بودجه 1402 به زودی در دستور کار مجلس محترم قرار خواهد گرفت، خواهش من یک بودجه مجزایی برای بحث تجهیز و ارتقاء زیرساخت‌های ظاهرت فناوری اطلاعات به دستگاه اجرایی تخصیص داده بشه.
خیلی متشکریم، نکته خیلی مهمی بود که اشاره فرمودید. بله، تا اینا دست به دست هم ندن و خرد جمعی نباشه و حمایت ها نباشه، شاید این حالا پنجره ها به شکل های مختلف، حالا خدمات یا هر چیز دیگری، عمرشون خیلی طولانی نباشه. باید تداوم داشته باشه این حمایت ها و بتونه نیروی انسانی هم که اشاره فرمودید خیلی نکته مهمی بود. ممنونم آقای دکتر محمد هادی زاهدی، مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی و دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی. خدا قوت بهتون میگم، موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما عزیزان.
گفتگوی ویژه.
اما پس از مسئله کرونا که همچنان کرونا رفته ولی آثارش هنوز باقی مانده، خیلی حتی اون در واقع حس چشایی و بویاییشون هنوز بر نگشته، من جور افرادی رو میشناسم و تبعاتش باقی مونده، مسائل افسردگی و خیلی چیزهای دیگه، بعدش آنفولانزا و جدیدن شیوع سرماخوردگی با علائم جدید در تهران. این دیگه چیه؟ باید بیام راجبش بیشتر بدونیم و آگاه باشیم نسبت بهش. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر محمد مهدی دادفر، متخصص طب اورژانس و رئیس اورژانس بیمارستان فجر. آقای دکتر خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام علیکم، عرض سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب مقدمه عرض کردم خدمت شنوندگان، بعد از کرونا و آنفولانزا هنوز در ماجرای آنفولانزا هستیم، این سرماخوردگی جدید. بله بله، این داستانش چیه آقای دکتر بفرمید؟
از خدمتتون که حالا ما بعد از الان عبور از کرونا دنباله بیماری‌های ویروسی که حالا هر سال شایع هست، مخصوصا حالا بیماری‌های دسته تنفسی فوقانی و تحتانی، امسال آنفولانزا رو داریم که همون H1N1 هست.
بله.
تو پیکش معمولا حالا از شهریور ماه و حتی از اول مهر داشتیم، ولی امسال زود رس بود این پیک. پیکو از وسط شهریور ماه این دچار پیک آنفولانزا شدیم. البته این رو بگم که همپوشانی ویروسی خیلی زیاده، یه سوپی از بیماری های ویروسی، حالا چه کرونا بود چه آنفولانزا بود و حتی آرسی خیلی درگیر شدیم و پیشبینیمون این هست که معمولا تا بهمن ماه اینو داشته باشه.
بله. علائمش چی هست؟ علائم خیلی شاخص و بارزش؟
معمولا افراد با سرفه‌های مکرر مراجعه میکنن، با تب و جلودرد و آبریزش های بینی فراوون که حالا ما تو این پیچ دیدیم، معمولا از دورش یک هفته الی 10 روز هست. و حالا گزارشی ما خیلی داریم این هست که حالا افراد بعد از 2 روز، بعد از 7 روز 8 روز دوباره تب میکنن. یعنی یک چیزی که حالا خیلی شایع هست و مراجعین میگن، تبای مجدد بعد از 4-5 روز هست که ما اینو معمولا به عفونت ثانویه رفت میدیم، مخصوصا در کودکان.
بله.
مخصوصا در زیر 10 سال، چه شامل سینوزیت و اوتیت، یعنی هم عفونت گوش هست. بعد حالا علائم هشدار هست که به خانواده ها باید بدیم، اینکه بیحالی کودکان رو بهش توجه کنن، علائم ریوی اگر کودکان داشتن بهش توجه کنن، تبای بالا حتما اینا رو خیلی بهش توجه کنن و مراجعه کنن.
تب که همیشه هشدار دهنده است و خیلی سریع باید پیگیری بشه که این تب برای چی هست. اینو خانواده ها خیلی خوب متوجه شدن بعد از مسئله کرونا.
آقای
دکتر دادفر، میدانیم که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. بیایم راجع به این موضوع قدری از شما اطلاعات بگیریم. چه بکنیم که علارغم به هر حال کار و زندگی داریم، میخوایم محیط آموزشی بریم، محیط کار بریم، از حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم، چه بکنیم که در معرض این بیماری قرار نگیریم؟
اول خواهش که دارم از مردم عزیز این که در پیک این هستیم و ما هنوز در پیک عبور نکردیم، اگر کسی دچار علائمی هست مثل گلودرد، سرفه و تب، خواهشم تو مراکز تجمعی و شلوغ حضور پیدا نکنه.
بله.
حتما ماسک رو توصیه میکنیم. خیلی از موارد انتقال ویروسی و اون حجم ویروس وارده به دستگاه تنفس رو کم میکنه. بعد آگاه‌سازی عمومی هست در زمینه اینکه حتما واکسیناسیون صورت بگیره تو شهریور ماه، مخصوصا برای افراد پرخطر، کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی دارن، حتما واکسیناسیون آنفولانزا تو شهریور ماه انجام بشه انتهای شهریور. بعد یکی از مشکلات ما بد درمان شدن هست، مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک. متاسفانه افراد تا گلوشون درد میگیره شروع میکنن آزیترو خوردن، نمیدونم آموکسی خوردن. این روش بسیار روش بدی هست و چون بیماری ما ویروسیه آسیب میزنه. تغذیه مناسب هست، حتما محیط که توش زندگی میکنن گرم باشه، این گرم و سرد شدن محیط خیلی میتونه آسیب بزنه. تغذیه مناسب محیط هست، استراحت کافی به خاطر افزایش سیستم دفاعی بدن رو توصیه میکنیم. شستشوی دست ها هست، مثل همون قبل اسپری الکل استفاده کنن.
بله.
و حالا اصول بهداشتی که فرد میتونه رعایت کنه.
بسیار عالی.
بله.
و ماسک هم دیگه استفاده کنن دیگه. بخصوص بله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر محمد مهدی دادفر، متخصص طب اورژانس و رئیس اورژانسی که از بیمارستان های تهران. ممنونیم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا قوت، خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع، تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال. روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
مسیر سلامت.
زهرا بقولی زاده هستم و امروز در رابطه با تغذیه در دوران شیردهی همراه شماییم. هممون شنیدیم که تغذیه با شیر مادر مناسب ترین، ایمن ترین و طبیعی ترین روش تغذیه شیرخواره، چون علاوه بر تامین انرژی، مواد مغذی و آب مورد نیاز بدن کودک، باعث افزایش ایمنی کودکان در برابر بیماری ها میشه. امروز رسیدیم خدمت یکی از کارشناسان تغذیه، سرکار خانم اعظم سادات صدری، و میخوایم ازشون درباره تغذیه مناسب برای دوره شیردهی بپرسیم. سلام میکنم خانم صدری عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممکنه که برای شنونده های ما بفرمایید تغذیه مناسب برای دوران شیردهی به چه صورته؟
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. برای مادران شیرده انتخاب غذاهای سالم نقش مهمی در تامین مواد غذایی ایفا میکنه که یک دستورالعمل کلی وجود داره که نصف بشقاب میوه و سبزیجات، نصف فنجان غلات کامل، 100 گرم پروتئین بدون چربی و لبنیات در هر وعده غذایی توصیه میشه. برای کمک به تامین انرژی و تولید شیر باید روزانه 450 تا 500 کالری اضافی مصرف کنند. این در حالی است که اکثر زنان به طور کلی معادل 2500 کالری در روز نیاز دارند. اگر از رژیم غذایی پیروی می‌کنید که نیازهای بدن رو در طول روز تامین نمی‌کنه، مصرف مکمل‌ها و مولتی ویتامین‌ها برای تقویت سیستم ایمنی توصیه میشه که بدین شرح می‌باشد. ویتامین آ، اسید فولیک، انواع ویتامین گروه ب، ویتامین سی، ویتامین دی، کلسیوم و زینک می باشد. و حرف آخر این که مصرف مکمل های تقویت سیستم ایمنی در دوران شیردهی می تونه سلامتی رو هم برای مادر و هم برای نوزاد تامین بکنه. لحظه لحظه زندگیتون پر از سلامتی.
ممنونم که تا پایان ما رو همراهی کردید. سلامتی و شادی روز افزون براتون آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر همین لحظه به جمع شنونده های مجله علمی روزانه پیوستید خیلی خوش آمدید. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و گروه دانش و اقتصاد. این برنامه زنده است و شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید و اگر سوالی در حوزه پزشکی، علمی، اقتصادی و همینطور کارآفرینی و همینطور در کلیه زمینه هایی که به این گروه مربوط میشه دارید، سوال های خودتون رو ارسال بفرمایید. ما کارشناسان مربوطه رو پیدا میکنیم، سوال شما رو مطرح میکنیم و به طور قطع پاسخ رو خواهیم گرفت و در برنامه آتی برای شما پخش میکنیم. این یه راه ارتباطی. اما از طریق شماره روابط عمومی سازمان 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر اهل پیامک هستید 30162 میتونید از سایت شبکه رادیوی گفتگو دیدن کنید www.radiogoftegu.ir. و همینطور یه راه دیگه و سهل‌ترم هست که میتونید به ما دسترسی داشته باشید، اونم خدمتون عرض میکنم.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 29 آبان ماه تا 2 آذر ماه 1401 تهران محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
بله، داشتم عرض میکردم که راه ارتباطی سهل‌تری هم هست که شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با ما در ارتباط باشید. تمام برنامه رو میتونید بشنوید، چون به هر حال بخشای مهم و جالبی داره. میتونید که از طریق دانلود کردن برنامه ها در جریان برنامه گذشته باشید و همینطور برنامه دیگر رو هم دنبال بفرمید. اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو ثبت بکنید. اما در بخش گفتگوی دانش بنیانمون امروز می‌خوایم راجع به جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش و فناوری نانو صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سید محمد حسینی، مدیر دبیرخانه بنیاد آموزش و فناوری نانو. آقای مهندس حسینی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های عزیز. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. در ابتدا اگر موافق باشید یک مقدار راجع به بنیاد آموزش و فناوری نانو برای شنونده‌های ما بفرمایید که از چه زمانی به هر حال راه افتاده و چقدر در خدمت این فناوری جدید بوده و چه کارهایی صورت داده تا به الان.
خدمت شما عرض شود که بنیاد آموزش فناوری نانو به عنوان متولی بحث ترویج و آموزش و توسعه فناوری دانشگاهی برای حوزه فناوری نانو داره فعالیت میکنه. این بنیاد تقریبا از سال 1390 شکل گرفته. 5 بخش اصلی داره که بخش اولش سایت آموزش فناوری نانو هست که یک وبسایت و یک بستری برای بحث آموزش برای همه این مخاطبای سراسر کشور که عملا بحث عدالت آموزشی رو ما اینجا دنبال میکنیم. برنامه بعدی اون شبکه نهادهای ترویجی هستن که انجمنهای علمی که تو سراسر کشور هستن میان با ما مشارکت میکنن تو بحث ترویج و توسعه فناوری نانو تو سطح دانشگاه. شبکه مدرسان فناوری نانو داریم که این دوستان هم بیشتر در حوزه آموزش و افراد متخصصی هستن که عملا توانمندی آموزش و تدریس رو دارن که ما این افراد رو شناسایی میکنیم و حمایت میکنیم. مسابقه ملی فناوری نانو که یک المپیاد دانشجویی تو حوزه فناوری نانو هست که هر سال ما با بنیاد ملی نخبگان داریم برگزارش میکنیم. و برنامه نانو استارتاپ که یک برنامه حمایت از ایده های حوزه فناوری نانو هست. ما از ایده هایی که تو حوزه فناوری نانو باشه حمایت میکنیم تا به مرحله محصول اولیه برسیم و عملا سوق میدیم دانشجوها و حسهای فناور رو به سمت اینکه یک شرکت دانش بنیان یا یک محصول نو تو حوزه نانو تولید بکنن.
بسیار عالی. خب کارهای بسیار بزرگی رو صورت داده بنیاد آموزش فناوری نانو. اما بیایم حالا راجع به جشنواره صحبت بکنیم. جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش و فناوری نانو، قدمت این جشنواره به کی برمیگرده؟
ببینید، ما همزمان به آغاز فعالیت بنیاد هر ساله یک رویدادی به نام جشنواره بنیاد رو برگزار کردیم و همه فعالانی که معمولا تو سال تحصیلی با ما همکاری داشتن و بر اساس آیین‌نامه ها و ضوابطی که مشخص کرده بودیم از ابتدای سال جزء برترین ها بودن ازشون تقدیر میکنیم و عملا این جشنواره شروعی به فعالیت سال آینده بنیاد آموزش فناوری نانو. امسال هم با توجه به برنامه‌ریزی که صورت گرفته 5 آذر این جشنواره قرار برگزار بشه و عملا مخاطبامون که شاید بخش عمدهشون بحث مسابقه ملی فناوری نانو هستن نفرات برترش برگزار انتخاب میشن.
هلی.
شبکه نهادهای ترویجی هم نفرات برترش مشخص میشن و شبکه مدرسان. تیم‌های فناور و حسهای فناوری هم که توی نانو استارتاپ هم عملا فعال بودن هم به عنوان برترین ما اینجا میشناسیم. من فقط یک کوتاه خدمتتون بگم مسابقه ملی فناوری نانو ما تو تابستون 1400 تو 3 مرحله برگزارش کردیم. 15 نفر برتر مقطع کارشناسی و 15 نفر برتر تحصیلات تکمیلی مشخص شدن، ولی این دوستان الان رتبه‌های خودشون رو نمیدونن و قراره توی جشنواره مشخص بشه. شبکه نهادهای ترویجی هم بر اساس آیین‌نامه‌هاشون چه تو حوزه چند رسانه‌ای چه تو حوزه برگزاری رویدادهایی که تو حوزه فناوری نانو تو سایت دانشگاه بود، اونایی که توی یک سال تحصیلی گذشته فعالیت داشتن مورد تقدیر قرار می‌گیرن و شبکه مدرسون هم به همین صورت.
بسیار عالی. خب اشاره فرمودید که این عزیزان هنوز حالا امتیازهای خودشون نمیدونن و در جشنواره قرار مطرح